بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 52 اصول. تا به اینجا مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه قائل به امتناع شد و ما در مقام بیان دلیل بر امتناع نکاتی رو فرمود که گذشت، لکن در نقطه مقابل عده‌ای قائل به جواز هستند. ادله مجوزین یکی دو تا نام برده شد. دلیل اول با محوریت اینکه احکام تعلق به تبایع می‌گیرند که گذشت و نقد آن هم به پایان رسید. دلیل دوم نظریه محقق قمی در قوانین بود که دلیلش مرکب از 4 امر بود. 1. احکام تعلق به طبیعت می‌گیرند. 2. فرد مقدمه طبیعت است، عین طبیعت نیست. 3. اجتماع امر غیری با امر با نهی نفسی مشکلی ندارد. 4. برای امتثال امر نفسی از مقدمه حرام می شود استفاده کرد، می توانیم از مقدمه حرام برای امتثال امر نفسی استفاده کنیم. در نتیجه صلات در دار قصبی خود اون صلات امر نفسی ندارد، امر نفسی تعلق به طبیعت گرفته است و فرد مقدمه طبیعت است. هر چهار امری را که مرحوم محقق قمی به عنوان مقدمه یا تشکل دلیل بر جواز ذکر کرد محل کلام است. مقدمه اول یا امر اول احکام تعلق به تبایع می‌گیرند. در گذشته گفتیم حکم چه تعلق به طبیعت بگیرد چه تعلق به فرد، تفاوتی در قول به جواز اجتماع و امتناع نیست. دوم، فرد مقدمه برای طبیعت است. این هم مردود است و مخدوش، چون فرد در کلی طبیعی عین طبیعت است نه مقدمه. سوم، اجتماع امر غیری با نهی نفسی. این سومی از حریم بحث خارج است. محل نزاع ما امر نفسی و نهی نفسی است. چهارم، مقدمه حرام می تواند موجب امتثال امر نفسی بشود. هیچ ارتباطی به بحث ما نحن فی ندارد، چون مقدمی در کار نیست. اتیان صلات در دار قصبی اتیان طبیعت است نه مقدمه حرام. بنابراین دلیل دوم قابل قبول نمی باشد. بعد از این که این دو دلیل را در جلسه قبل ذکر کردیم و در این جلسه هم تکمیل شد و مشخص شد هیچ یک از این دو دلیل بدون نقد و بدون ایراد نمی باشند، وارد میشیم به دلیل سوم. دلیل سوم در متن کفایه آمده است به عنوان اولین دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی. آنجا که مرحوم آخون میگوید انه لو لم یجز اجتماع الامر و نهی لما وقع نذیره و قد وقع کما فی العبادات المکروهه کالصلات فی مواضع التهمه و فی الحمام و صیام فی السفر و فی بعض الایام. این دلیل یکی از قیاسات منطقی است، قیاس استثنایی. صغرایی دارد و کبرایی، دارای دو مقدمه است، یکی صغرا و یکی کبرا. صغرا قضیه شرطیه است، قضیه شرطیه متصله، لذا به این قیاس میگوییم قیاس استثنایی اتصالی، به اعتبار این که مقدمه اولش قضیه شرطیه متصل است. صغرا این بود: لو لم یجز لما وقع فی الشریعه، اگر اجتماع امر و نهی جایز نبود در شریعت اسلام واقع نمی شد. معنای این صغرا از جهت محتوا، از جهت محتوایی که مناسب است با بحث ما نحن فی، این است که اگر تعدد جهت باعث تعدد معنون نمی شد، اگر تعدد جهت و تعدد عنوان برای امکان اجتماع امر و نهی کافی نبود، اجتماعی صورت نمی گرفت. یعنی اجتماع با فرض تعدد جهت تحقق پیدا نمی کرد. این صغرا که صغرای موجز مرحوم آخون در کفایه رو که به این صورت آمده است، انه لو لم یجز لما وقع فی الشریعه، معنا میکنیم صغرا رو به این صورت، میگیم اگر تعدد جهت کافی نبود، اگر تعدد جهت برای امکان اجتماع امر و نهی کافی نبود، لما جاز الاجتماع مع تعدد الجهه، جایز نبود اجتماع با تعدد جهت. این صغرا. کبرا هم استثناء هست و تالی باطلون، اگر جائز نبود در شریعت نبود. لما وقع فی الشریعه، قیاس استثنای اتصالی به دو صورت نتیجه میدهد. یکیش همینه، استثناء نقیض تالی برای به دست آوردن نقیض مقدم. کبرا این میشود لوقع لکنه وقع فی الشریعه، اجتماع امر و نهی با فرض تعدد جهت واقع شده در شریعت، مثل مثال هایی که زدیم، صلات در حمام. نتیجه میگیریم نقیض مقدم را. نقیض مقدم چیه؟ لو لم یجز میشه لجاز، پس لجاز الاجتماع مطلقا، که در روایات فراوانی این اجتماع دیده می شود. روایات جلد 3 وسائل الشیعه باب 15 از ابواب مکان مصلی رو ملاحظه بکنید. موارد اجتماع وجوب با کراهت، مثل صلات در حمام. وجوب با استحباب، مثل صلات در مسجد. اجتماع استحباب با اباحه، مثل نافله در خانه. اجتماع استحباب با استحباب، کما فی النافله فی المسجد، نافله در مسجد. طبق آنچه که در گذشته گفتیم تمام احکام بینشون تضاد هست. بحث اجتماع امر و نهی منحصر در وجوب و حرمت نیست، عام است از وجوب و حرمت. وجوب و کراهت، وجوب و استحباب، استحباب و اباحه. پس بنابراین طبق این قیاس استثنایی اتصالی قائل می شویم به جواز اجتماع امر و نهی. اگر جائز نبود در شریعت وجود نداشت، حال که می بینیم وجود دارد این و تالی باطلون، یعنی وقع بطلان تالی، یعنی استثناء نقیز تالی. لما وقع باطل است، وقع فی الشریعه صحیح است. اگر وقع فی الشریعه طبق این روایات، پس مقدم باطل است و تالی باطل و المقدم مثله. نتیجه میگیریم اجتماع امر و نهی جایز است. مرحوم صاحب کفایه از این دلیل سوم دو جواب داده است، جواب اول مجمل و جواب دوم مفصل. ابتداعا جواب مجمل مرحوم صاحب کفایه را توضیح می دهیم و خلاصه جواب مرحوم صاحب کفایه در سه مرحله خلاصه می شود. یک، این مواردی که شما مثال زدید از روایات که اجتماع امر و نهی در آنها دیده شد، از مواردی است که تعدد و عنوان در آنها وجود ندارد. تمام این موارد دارای وحدت عنوان است، یعنی فعل مکلف در حمام دارای یک عنوان است، صلات، و شما که قائل هستید به جواز اجتماع امر و نهی، در جایی میگویید اجتماع امر و نهی جایز است که تعدد و عنوان وجود داشته باشد. لذا شمای خصم هم، شمای قائل به جواز هم، باید این عویسه و این مشکل رو در این مثالهایی که زدید حل کنید، خودتان به یک شکلی از این اشکال فرار کنید. بر شما لازم است به نوعی از این اشکال تفسی کنید. این مواردی که در شریعت وجود دارد با فرض وحدت عنوان چگونه اجتماع امر و نهی در آنها صورت گرفته است؟ شما که قائل نیستید به اجتماع امر و نهی در صورتی که عنوان واحد باشد، قائلید به جواز اجتماع امر و نهی در فرض تعدد عنوان، و اینجا عنوان متعدد نیست. همانطور که ما قائلین به امتناع باید این موارد رو پاسخگو باشیم، شما هم باید پاسخ بدید. این یک. مرحله دوم، کلام در جایی است که مندوهی در مقام وجود نداشته باشد، مثل عبادات مکروهه که دارای بدل نیستن. خب اون جایی که مندوهه وجود ندارد، مثل این مثالهایی که زده شد، صلات در حمام مندوهه ندارد، بدل ندارد، و شما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستید در جایی که مندوهه باشد، پس بنابراین شما این موارد رو باید پاسخگو باشید. همانطور که ما پاسخگو هستیم، با این نگاه هم لازم است شما پاسخگو باشید. استدلال به این مواردی که مندوهه در اونها وجود ندارد، استدلال صحیح نیست. مرحله سوم، سلمنا که این دو اشکال قبلی را نادیده بگیریم. پاسخ سوم این است که اگر این دو اشکال قبلی هم نادیده گرفته شود، قول به جواز اجتماع منه طبق آنچه که مای آخون بیان کردیم مخالف با دلیل عقلی هست. دلیل عقلی میگوید تکلیف محال است و تکلیف محال از حکیم صادر نمی شود. دلیل عقلی مفید علم است و شما نمی توانید با این موارد ظنی در مقابل دلیل عقلی مقاومت کنید. پس ناچارید که این مواردی که در شریعت آمده است توجیه کنید، تأویل کنید. مهمترین پاسخی را که مرحوم آخون نسبت به استدلال قائلین به جواز در رابطه با دلیل سوم بیان می کند همین است: وقتی که برهان عقلی اقامه کردیم بر امتناع و گفتیم ممتنع است اجتماع امر و نه، دیگر این مواردی که در شریعت آمده است باید توجیه شوند، دست از اینها برداریم، اینها رو به یک شکلی توجیه کنیم یا تأویل کنیم. برای توجیه این موارد باید کیفیت تعلق نهی رو در باب عبادات بیان کرد. نهی تنزیهی نسبت به عبادت به سه صورت تحقق پیدا می کند: یک، امر تعلق به یک عنوان پیدا کند و نهی کراهتی یا تنزیهی به عنوان دیگر، به طوری که بین دوتا عنوان عموماً وجه باشه، مثل امر به صلات و نهی از بودن صلات در یک مکان خاصی، در بیوت زلمه، در بیت سلطان مثلا. این از مواردی است که داخل در مسئله اجتماع امر نهی است و نهایتا نهی یک مرتبه تحریمی است و یک مرتبه تنزیهی است که در ما نهنفی مثالهای ما نهی تنزیهی است. دو، بین متعلق نهی تنزیهی و متعلق امر عموم مطلق باشه، مثل نهی از صلات در حمام. متعلق امر با متعلق نهی، متعلق نهی و متعلق امر نسبتشون اوقس مطلق باشه. نهی بخوره به صلات و امر خورده نه خورده به صلات در حمام، صلات در حمام خاصه، امرم که خورده به مطلق صلات. مطلق صلات با صلات در حمام اون خصوص مطلقه، کل صلات فی الحمام صلات، اما بعضی از صلات ها صلات در حمام نیستن. سوم، متعلق نهی این متعلق امر باشه، یعنی به همان چیزی که نهی تعلق گرفته است به همان امر تعلق بگیره، مثل عبادت های مکروهی که بدل ندارن، مثل نهی از نافله های زنی که مبتدع است در اوقات خاص، مثل نهی از روزه گرفتن روز عاشورا که نفس عبادت مأمورم بها منهیون عنها هست. این سه قسم رو باید بررسی کنیم تا ببینیم این مثال هایی که در دلیل مستدل آمده بود برای جواز چه شکلی است و چگونه است که انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله.